آقای درویشپور از حدود 40 سال پیش با آغاز جنگ‌های داخلی افغانستان میزان مهاجرت افغان‌ها به ایران افزایش پیدا کرد. تنها چند سالیه که در ایران به فرزندان پناهجویان افغان، اون هم به اون دسته‌ای که دارای مدارک قانونی اقامت هستند، اجازه داده شده که در مدارس دولتی ثبت نام کنند. از طرفی اکثر خانواده‌های افغان در حاشیه شهرهای پرجمعیت زندگی می‌کنند، در جاهایی که معمولاً تعداد کودکان ایرانی محصل زیاده و از اونجایی که اونها برای ثبت نام شدن در مدارس در ارجحیت قرار دارن، کودکان افغان در مدرسه ثبت نام نمیشن. مدیر کل اداره بهزیستی استان تهران هم در خرداد ماه همین امسال گفت که 70% کودکان کار در تهران از اتباع پاکستان، بنگلادش، عراق و به خصوص افغانستان هستند. لطفاً بفرمایید محروم کردن کودکان و نوجوانان پناهجو یا مهاجر افغان در ایران از تحصیل چه پیامدهایی برای اونها و خانواده هاشون داشته؟
اجازه بدید اول اشاره کنم که همین واقعیت از دو منظر نشانه در واقع وضعیت دراماتیکی است که با مهاجر تباران افغانستانی تبار در ایران ما سر و کار داریم. نخست اینکه این یک چهره عریان آن تبعیضی است که تحت عنوان تبعیض نژادی ازش نام برده میشه و برخی اصلا پاک منکرش هستند. شما تصور اینو که مثلا در جوامع غربی یک چنین رخدادی باش روبرو بشیم که بچه های خارجی تبار، به اصطلاح مهاجر تبار، اصلا از امکان تحصیل به شکل برابر برخوردار نباشند و فقط به خاطر اینکه مثلا اتباع سوئدی یا آلمانی مدرسه باید اول اینا رو پر بکنه، باقی در نوبت بمونن که آیا نوبتشون بشه یا نشه. خود همین رو به عنوان یک چهره بسیار عریان تبعیض نژادی به موضوع به اصطلاح رسوایی جامعه تبدیل خواهد شد. اما در جامعه ایران از آنجا که آنقدر بی حقوقی در مورد مهاجر تباران به خصوص افغانستانی تبار رایج و گسترده است و آنقدر عادی شده است که کمتر کسی اصلا این رو به عنوان یک چهره عریان تبعیض نژادی در واقع میبینه، که این به نظرم نکته بسیار مهمی است. نکته دوم این که این بچه هایی که شما گفتید فقط از منظر تبعیض نژادی نیستش که با مشکل روبروان و به صلاح حقوق برابر انسان هایی که در یک سرزمین زندگی میکنن نقض میشه، بلکه اینها از منظر اینکه کودک هم هستند مورد اجحاف ویژه‌ای قرار میگیرند. حق تحصیل کودکان از ابتدایی ترین حقوق کودکانی که تمام کنوانسیون بین‌المللی حقوق بشر و حقوق کودک در واقع آن را تصویب کرده و ایران هم رسما آن رو در واقع متعهد به اجرا شدنش خودش رو میدونه. اما اینکه این کودکان چنین امکانی رو پیدا نمی‌کنن و با چنین مزیقه ها و محدودیت ها و تبعیض های روبرو میشن، بنابراین از منظر حقوق کودک هم یک نقض بسیار عریان حقوق کودکه. اینکه چه تأثیری میگذاره، تمام تحقیقات در دنیا نشون میده یکی از بهترین راه های از بین بردن حاشیه نشینی، از بین بردن این فرهنگ ما و آنها ساختن، غریب ترقی کردن مهاجر تباران، اجازه مشارکت فعالتر آنها در جامعه، تحصیله. یعنی تحصیل کمک میکنه که فرد هم از دانش بیشتری برخوردار بشه، جامعه رو بهتر بشناسه. تحصیل این امکان رو فراهم میکنه که از شغل درخورتری به حال برخوردار بشه. بگذاریم تو جامعه ایران اوضاع اینقدر نابسامانه که تحصیل کرده های بیکار در ایران وحشتناک بالان، ولی به هر حال شانس افراد تحصیل کرده در یافتن کار، در مشارکت در جامعه، جذب جامعه شدن به مراتب بیشتر از کسانی است که فاقد چنین موقعیتی هستند. بنابراین وقتی این بچه‌ها شانسی پیدا نمی‌کنن که تحصیل بکنن و با چنین محدودیت‌های جدی روبرو میشن، معنیش اینه که ریسک این که این جمعیت به گفته برخی آمار 19 میلیونی حاشیه نشین ایران باز هم بیشتر بشه. یعنی افرادی که فاقد تحصیلات هستن، خطر این که به اصطلاح به عنوان کسانی که تهی دست ترین گروه های جامعه به حاشیه نشین ها ارتش حاشیه نشینی ملحق بشن خیلی بیشتره. خب حاشیه نشین شدن اینها با توجه به اینکه پیشینه مهاجر تبار هم دارن، بیشتر اصلا از جامعه دورن، خطر این رو که در واقع اینها در گروه های بسته جذب جامعه نشن و حتی گرفتاری های نظیر اعتیاد، نظیر بدهکاری که موزل همه جامعه حاشیه نشینه نه فقط مثلا افغانستانی تبار، بیشتر بشه. به عبارت دیگر فقر رنگ قومی هم به خودش بگیره، یعنی اینکه گروه های مثلا افغانستانی تبار به مراتب بیشتر جز فقیران جامعه تبدیل بشن و به این ترتیب از منظر گسترش فقر، از منظر بی‌افقی، از منظر نگاه منفی نه فقط به حکومت بلکه به کل جامعه، یعنی تنش های قومی اتنیکی یا تنش مربوط به اینکه جمعیتی بالای میلیون افغانستانی تبار داریم که در اون جامعه زندگی میکنن یا بچه‌هاشون اونجا به دنیا اومدن ولی کوچکترین احساس تعلقی به جامعه نکنن و برعکس با نفرت روبرو بشن، حس نفرت بهشون دست بده به خاطر اینکه امکان حق شأن برابرشون به رسمیت شناخته نمیشه، خب اینا فقط نفرت ها رو تشدید میکنه، گسل ها رو تشدید میکنه، فقر رو تشدید میکنه و با گسترش حاشیه نشینی حتی خطر بزهکاری رو به مراتب بالاتر میبره در گروهی که هم فقیر هم فاقر تحصیلات و اعتیاد بزهکاری جز در واقع پیامدهای این بمب ساعتی است که حاشیه نشینی جامعه رو با اون روبرو میکنه، به ویژه اگر مهاجر تباران افغانستانی باشن که اولردی به نقد بیشتر از جامعه پسرانده شدن و یک همچین سیاست هایی کمک به جذب اونها که نمی کنه سهل شکاف اونها رو با جامعه به اصطلاح ایرانی تبار به مراتب بالاتر میبره.
برعکس دادن فرصت برابر به کودکان مهاجر به خصوص کودکان افغان چه تأثیری بر ایران میتونست بذاره؟
از خیلی جاها تأثیر میذاره. یکی از مشکلاتی که جامعه ایران داره اتفاقا دائما راجبش بحث و گفتگو میکنه، از رهبر حکومت گرفته تا تمام مقامات تلاش میکنن که راه حل جستجو بکنن، اینی که میگن مردم بچه دار نمیشن، باراوری کمه، تولید فرزند پایینه و جامعه داره پیر میشه نیست و این پیر شدن جامعه موزل در واقع کمبود نیروی کار و به اصطلاح افزایش جمعیت کهنسال رو در جامعه در بر خواهد داشت که از نظر هم جمعیت شناختی هم از منظر به اصطلاح اقتصادی بازار کار اصلا به یه مشکل جدی تبدیل خواهد شد که یک گروه معینی باید اگر این روند ادامه پیدا کنه هزینه به اصطلاح یک اکثریتی که در واقع سالمند میشن، بازنشسته میشن و غیره رو باید تامین کنن. یکی از راههایی که در تمام کشورهای غربی اتخاذ شده و از جمله در ایران من بارها اینو گفتم به جای اینکه مردم رو بخواید با روش‌های پلیسی با این همه شدت فقر و فشار وادارشون بکنید که حتما بچه دار بشن تا نیروی کار آینده تأمین بشه، یکی از بهترین فرصت‌ها این هستش که وقتی ما رقم دقیق که نداریم ولی به هر حال بالای 1 میلیون افغانستانی تبار مهاجر داریم، اینها اگر کودکانشون خودشون و کودکانشون حق تحصیل، حق فرصت برابر رو پیدا بکنن، خب اینها میتونن جذب بازار کار بشن، اون کمبود نیروی کار رو از این نظر جبران بکنن و اصلا میتونن در به اصطلاح صحنه اقتصادی، تولید اقتصادی کشور یک نیروی فعال و موثر باشن. بنابراین یک چنین امکانی رو که از دست دادن و به جاش فشار پلیسی وارد کردن به مردم که زودتر برید بچه دار بشید حتما باید ایرانی تبار هم لابد باشن، خب این به اصطلاح نقض غرضه. از این نظر به نظرم تحصیل اینها میتونه نه فقط به جذب بهتر این گروه در جامعه منجر بشه، نه فقط میتونه شرایط انسانی این افراد رو بهتر بکنه، بلکه کمک میکنه به بهبود موقعیت اقتصادی کل جامعه، پر کردن این خلأ نیروی کاری که در واقع بخش مهمیش به هر حال درسته که مشکل بیکاری الان باعث میشه که حتی طبقه کارگر خیلی مواقع فکر کنه که کارگران افغانی جاشون رو گرفتن، اما در عالم واقع جامعه ایران برای مقابله با این کهنسالاریش، با این رشد منفی جمعیت، یکی از مهمترین راهاش جذب نیروی کار جوان و کودک و خردسال و کل جامعه افغانستانی تباره که بسیار به نظر موثره. و از منظر دیگر ما جامعه‌ای داریم سخت به اصطلاح فرهنگ‌هایی در اون عادی شده، مثل نژادپرستی، مثل تبعیض نژادی، مثل تحقیر دیگران، مثل تحقیر طبقاتی، مثل زنستیزی و و و، یعنی عنصرهای دموکراسی، عنصرهای به اصطلاح برابری انسان‌ها، ارزش هایی است که در جامعه کمتر به اصطلاح ما با اون سر و کار داریم. برخورد حکومت و ایدولوژی حکومت در برخورد به مردم به طور کلی نشانگر این واقعیت. برخورد با گروه های موسوم به اقلیت ها، چه اقلیت مذهبی باشه، چه اقلیت به اصطلاح قومی باشه، جلوه دیگر اونهاست. برخورد به مهاجر تباران که یکی از بدترین جلوه های اون هست. بنابراین اگر ما این فرهنگ ایجاد شرایط رشد برابر رو باش روبرو بشیم، از منظر دموکراسی در واقع به خودمون کمک کردیم. یعنی شهروندان جامعه یاد میگیرن که نگاه های تبعیض آمیزشون، تبعیض هزینه برای جامعه در بر داره، تبعیض فرصت ها و امکانات بیشماری رو به هدر میده. بسیاری از این افراد میان به مثلا کشورهای غربی خارج و مثل خود خیلی از ایرانی ها که وقتی میان به این کشورها میبینن امکاناتی که در اون جامعه باش روبرو نیستن، در جوامع قبل استعدادهاشون شکفته میشه و کلی منشأ اثر برای پیشرفت جامعه. بنابراین این تبعیض نژادی، این تبعیض علیه افغانستانی تبارها فقط یک نیروی ارزشمند رو از دست میده که اگر زمینه تحصیل و رشد ایجاد بشه کمک میکنه که اینها مشارکت موثر در باشن، خلاقیت بیشتری داشته باشن، فرهنگ تساهل و مدارا در خود جامعه رشد بیشتری پیدا بکنه و شکاف به اصطلاح بین مهاجر ایرانی و غیر ایرانی هم کمتر بشه. و به عبارت دقیق‌تر فقط از منظر اینکه رشد اقتصادی رو افزایش خواهد داد، مشکل کمبود نیروی کار یا کهنسالاری رو جبران خواهد کرد، یا کمک میکنه که خود افغانستانی تبارها به جای اینکه مجرم و بزهکار و نگاه منفی باشون وجود داشته باشه، نگاه درخورتری ایجاد بشه وقتی اینا شانس تحصیل و مشارکت بیشتری داشته باشن. فقط از این منظرها نیست که بسیار مثبته، از منظر اینکه این کمک میکنه نگرش جامعه اکثریت یعنی ایرانی تبارها رو در کشور دموکراتیزه تر بکنه، پرتساهل تر بکنه و به اصطلاح پیشداوری های نسبت به افغانستانی تبارها و کلا گروه های اقلیت رو از بین ببره، به نظر بسیار مهمه. یعنی یکی از راه های مهم مقابله با بیگانه ستیزی در کشور ایران اتفاقا میدان دادن به رشد این جمعیت افغانستانی تبار هست که تونه مشارکت مؤثرتر و درخورتر و انسانی تری در جامعه داشته باشه و این به تغییر طرز تلقی جامعه تأثیر میذاره. من یه مثال ساده میخوام از سوئد انتخاب کنم که اصلا با ایران قابل مقایسه نیست، ولی این نکته مهمه. دهه 80 که ما به سوئد آمده بودیم، یکی از به اصطلاح منفی‌ترین نگاه‌ها نسبت به گروه‌های مهاجر نسبت به ایرانی‌ها وجود داشت. فیلم بدون دخترم هرگز ساخته می‌شد، می‌گفتن اونها همه از سرزمین ملاها آمدن و این نگاه منفی بسیار قوی بود. امروز ایرانی‌ها یکی از به اصطلاح با احترام‌ترین گروه‌هایی هست که جامعه ازش نام می‌بره. چرا؟ چون به دلیل تحصیلی که کرده تونسته در این سرزمین به اصطلاح ردپای تولیدی و مثبتی از خودش باقی بگذاره، نظر چرخیده. خب اگر این افغانستانی تبارها هم امکان تحصیل مشارکت در جامعه پیدا بکنند، مطمئن هستم من که نگاه جامعه تا حد قابل توجهی میتونه نسبت به اونها تغییر بکنه. ولی متاسفانه نه نظام آموزشی کشور نه سیاست‌های رسمی حکومت اجازه این مثلا مشارکت رو ایجاد نکرده و خود این در تشدید نگاه‌های منفی جامعه نسبت به افغانستان تبارهای ایران نقش موثری داره.
همونطور که خود شما هم فرمودین، به طور کلی در تمام این سالها نگاه جامعه ایران به افغان‌ها نگاهی منفی بوده، اگرچه اخیراً شاهد تغییراتی بودیم. اکثر مردم به سرنوشت افغان‌ها بی‌اعتنا یا از اون غافل بودن و برای احقاق حقوقشون تلاشی نکردند. برخی از ایرانی‌ها حتی افغان‌ها رو تحقیر و یا از موقعیت متزلزلشون سوء استفاده و یا حقوقشون رو پایمال کردن. سرچشمه این طرز برخورد و طرز فکر کجاست؟
بخشش که همونطور گفتم مفهوم اصولا اون تبعیض نژادی است که من منظورم این نیستش که وقتی میگم این بخشی از فرهنگ تبعیض نژادی است که در جامعه ایران ریشه داره، منظور من این نیست که حتما ما باید نژادگرایی به معنای کلاسیک داشته باشیم، نژاد مثلا سفید و سیاه و به اصطلاح برتر. و اصولا این که در فرهنگ ایرانی ما خودمونو آریایی میدونیم و حتی از این نظر به اصطلاح با نگاه‌هایی که در به اصطلاح آلمان دوره نازی برتری نژاد آریایی موضوع ایدئولوژی رسمی نازی بود، یک هم خانوادگی داره، نمیخوام بگم یکیست، شباهت هایی داره. خود این نوع عظمت طلبی ها به هر حال بخش از فرهنگ ناسیونالیستی عظمت طلب ایرانی هست و خود این در ایجاد این فرهنگ به اصطلاح دامن زدن به این بیگانه ستیزی نقش ایفا میکنه. یک، ثانیاً جامعه ایران هرگز با یک نظام دموکراتیک روبرو نبوده. زمانی که شما با نظام ارباب رعیتی روبرو هستی، خب تمام شهروندان رو رعیت جامعه میدونی یا حتی دهقانان رو رعیت جامعه میدونی، و وقتی هم که جامعه ایران سرمایه داری شده، آن فرهنگ، اون نگاه ارباب رعیتی، آن نگاه از بالا به پایین، آن نگاه خانخانی، آن نگاه اشراف منشی، آن نگاه تحقیر کسانی که موقعیت ضعیفتری دارن، ابدا در جامعه ما رنگ نباخته که سهله، بلکه حتی دوره حکومت اسلامی هم به نوعی دیگری تشدید شده. در جامعه‌ای که هم شکاف طبقاتی فزاینده است، هم از فرهنگ به اصطلاح ناسیونالیسم عظمت طلبانه در چنده تاریخی خودش برخوردار هست، این باعث میشه که نگاه به کسانی که به اصطلاح مهاجر تبارن یک نوع بیگانه ستیزی در اون وجود داشته باشه. و این هم فراموش نکنیم، تبعیض نژادی هیچ وقت گروه های موفق در جامعه رو، اونها رو به اصطلاح در آماج حملات خودش قرار نمیده، گروه های آسیب پذیر رو آماج حملات خودش قرار میده. یعنی چه؟ یعنی اگر بخوایم دقیق صحبت بکنیم، شما مثلا اگر مهاجر اروپایی تبار داشته باشی در ایران، که خیلی هم با احترام ویژه بهش برخورد میشه، اونهایی که موقعیت طبقاتی شکننده تری دارن، تهی دسترن، پناهجوان، نیروی کار ارزانن، این گروه هستش که در واقع میتونه بیشتر مورد تحقیر جامعه قرار بگیره. و حتی اگر ایرانی تبار باشه، شما اینکه در جامعه ایران به یک کسی وقتی میخوان فوش بدن برمیگردن میگن اون فرد عمل است، یعنی نشون میده تحقیر طبقاتی چقدر در ایران ریشه داره. حالا این تحقیر طبقاتی فرد فقیر، فرد تهیدست، پناهجو هم باشه، با آسیب پذیرترین موقعیت اجتماعی هم روبرو باشه، این طبیعتا شدت میبخشه این تبعیض رو. در نتیجه آسیب پذیرترین گروه های اجتماعی هستن که همیشه آماج تبعیض قرار میگیرن. افغانستان تبارها هم از اونجا که جز آسیب پذیرترین گروه ها و به لحاظ سطح تحصیلات، به لحاظ نیروی کار در پایین ترین رده های جامعه قرار دارن، خب این باعث میشه این تحقیر و تبعیض نژادی به اینا شدیدتر باشه. و خود این کمک میکنه که وقتی جامعه حاشیه نشین هست و فقیر هست، تهیدست هست، خطر بزهکاری افزایش پیدا بکنه، که در میان جامعه افغانستان تبار هم این میتونه چشمگیر باشه. و خود این به دلیل اینکه تهیدسته، نه به دلیل اینکه فقط افغانستانی تباره، به دلیل اینکه جز فقرا جامعه هستش، این افزایش فرض کنید حاشیه نشینی، وجود اعتیاد، وجود بیکاری، موقعیت شکننده، باعث میشه که به سهم خودش به اصطلاح انگشت نما بشه، بزرگ نمایی بشه در جامعه. و بنابراین چنین بشه که به محض اینکه یک مثلا فرض کنید افغانستانی تبار یک بدهکاری مرتکب بشه، کل جامعه افغانستانی تبار مقیم ایران به زیر سوال بره و با این تعمیم دادن ها، این پیش داوری ها، تحقیر نژادی، تبعیض نژادی شدت بیشتری پیدا کنه. به این ترتیب ما با یک دایره سیاه و باطل و تکراری روبرو خواهیم شد. فقر و حاشیه نشینی زمینه بدهکاری رو افزایش میده. بدهکاری و آن وضعیت حاشیه نشینی شکاف بین جامعه اکثریت و گروه مهاجرتبار رو افزایش میده و خود این باعث میشه که گروهی که به نقد آسیب پذیر بوده باز هم آسیب پذیرتر بشه. به عبارت دقیق تر، تبعیض نژادی، شکاف طبقاتی باز هم افزایش میده، به ویژه در میان گروه های مهاجرتبار. به این ترتیب اگر حاشیه نشینی یک بمب ساعتی است در جامعه ایران که 19 میلیون نفر هستند، فقیرترین و تحتانی ترین بخش اون میشن خود افغانستانی تبارها که خود این شکاف بین اونها و جامعه اکثریت رو افزایش داده و باعث میشه زمینه حمله، تحقیر و به اصطلاح تبدیل اونها به بردگان جامعه شدت بگیره و هر کسی به خودش اجازه بده هر زبان، ادبیات و فرهنگ تحقیرآمیزی که داره به کار بگیره و این تبعیض‌ها حتی ناگزیر میکنه بسیاری از افغانستانی تبارها رو که به عنوان بردگان جامعه در اونجا بردگی، یعنی اگر از من بپرسید یکی از عریان‌ترین چهره‌های بردگی نوین در ایران در واقع موقعیتی است که بخش قابل توجهی از افغانستانی تبارهای مهاجر در ایران با اون روبرو هستند.
چگونه میشه این شیوه برخورد و طرز فکر رو در جامعه تغییر داد؟
با این حکومت و با این ایدئولوژی و با این شرایط اقتصادی وقت ما چیزی نزدیک به صفر خواهد بود. یعنی درسته که دانش مهمه، گسترش آگاهی ضد تبعیض مهمه، فهمیدن اینکه فرایند جهانی شدن به این معنی است که دیگر ما فقط با یک فرهنگ بومی و بخوایم با مسئله مهاجرت برخورد کنیم، با یک روحیه ناسیونالیستی برخورد بکنیم، این چاره ساز نخواهد بود. اینها بخشی از ماجراست. این آگاهی و دانش ضد نژاد پرستی و ضد تبعیض مهمه، اما این کافی نیست. جامعه اگر در فقر به سر ببره خودش، زمینه نژاد پرستی در اونجا بیشتر خواهد بود. من در تحقیقاتم واژه‌ای رو به کار بردم به نام اینکه برابری یک امر لوکسه. این برابری جنسیتی، برابری اتنیکی، برابری با مهاجرتباران، برابری با گروه‌های اقلیت تحت ستم، یعنی اگر شما شرایط رفاه اقتصادی درخور نداشته باشید، امکان این که گروه اکثریت احساس کنه این گروه به اصطلاح تازه وارد یک تهدیدی علیهش محسوب میشه افزایش خواهد یافت. بسیار مهمه که ما بتونیم نوعی برخورد بکنیم، یعنی سیاست رفاه اقتصادی، گسترش شغل، گسترش به اصطلاح مسکن و افزایش مشارکت با یک سیاست ضد تبعیض، بخت افزایش مشارکت اقلیت‌های مهاجرتبار در جامعه، این کمک میکنه به این که در واقع بتونیم ما این پیشداوری ها را در طول زمان از بین ببریم. اما همونطوری گفتم ما با حکومتی روبرو هستیم که شهروند خودشو اشرار میخونه به محض اینکه ابراز نارضایتی میکنه، چه برسه به این که بخواد با این فرهنگ ناسیونالیستی جامعه ایران نسبت به مهاجرتبارانش با تساهل برخورد کنه. بنابراین من فکر میکنم نیازمند یک سیاست ضد تبعیض، یک گسترش سطح فرهنگ و آموزش، یک افزایش قدرت و منابع قدرت و مداخله گروه های به اصطلاح افغانستانی تبار در جامعه است، در حوزه بازار کار، در حوزه تحصیل و هم افزایش دانش ضد نژادپرستی و تأکید بر سر اینه که نوعی چند فرهنگی در جامعه ما باید جایگزین این فرهنگ این که ما فقط مثلا ایرانی تبار هستیم یا فرهنگ ناسیونالیستی در واقع باید به گمان من کمرنگ میشه و یک اندیشه چند فرهنگی و دموکراسی جایگزین اون میشه. بنابراین بدون یک دموکراسی، یک رفاه اجتماعی، یک سیاست فعال ضد تبعیض و ایجاد فرصت‌های برابر بسیار سخت خواهد بود که ما بتونیم این وضعیت رو تغییر بدیم.
از شما بسیار سپاسگزارم آقای درویش‌پور.